بسم الله الرحمن الرحیم. 19 جلسه درس اسفار جلد 7 صفحه 34 توسط استاد جوادی آملی 8/3/64 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل 10 في بيان الفرق بين كتابة المخلوق و كتابة الخالق. بعد از اینکه اصل کلام و کتاب را معنا کردن و فرق بین کلام و کتاب را بیان فرمودن و تناسبی که بین کلام و کتاب است کردن، اونگاه فرق بین کلام خلق و کلام خالق را در خلال بحث ها اشاره کردن. الان می پردازن فرق بین کتاب خلق و کتاب خالق. خدای سبحان اگر چیزی می نویسد چگونه می نویسد و خلق اگر چیزی می نگارن چگونه می نگارن. فرمودن کتابت خلق به این است که با استمداد از ادوات مادی، از مرکب و قلم و کاغذ، نقوشی را روی یک صفحه ایجاد میکنن، خطوط و حروفی را مینگارن. این یک امر مادی است که هر سلیم الحسی هم میبیند و همه احکام ماده هم بر او مترتب است. اما کتابت خدای سبحان لازم نیست این چنین باشد که یک امر خارجی مادی باشد که هر سلیم الحسی بتواند او را بخواند یا ببیند، بلکه از باطن ظهور میکند و از مثال تنزل میکند. این بروز از باطن و تمثل از غیب به شهادت گاهی در حق خصوص انسانیست که کتاب را مطالعه می کند، گاهی هم به برکت وجود او یا به برکت های دیگر به خارج ماده تنزل می کند، در سطح یک موجود مادی خواهد شد. عمده در مسئله کتابت خالق همان است که از حد غیب به شهادت می آید در حق اون شخصی که کتاب الله را می بیند، و این وجود مثالی اون کتاب خواهد بود نه وجود مادی. شواهدی را هم از روایات ذکر میکنن. فرماین به این که اصل مسئله آن است که گاهی یک امر غیبی را یک انسان با چشم برزخی میبیند، نظیر این که کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. بعضی اصحاب همانند زید ابن حارثه و مانند آن تمام اون را داشتن که یک موجود غیبی را با چشم برزخی ببین. پس اصل امکانش فلجمله مفروغ ان هست که ممکن است یک موجود غیبی را یک انسان با چشم برزخی ببیند، و شواهدی که این مطلب را اثبات می کند یکی پس از دیگری ذکر می کند. اول یه روایتی است که فریقین نقل کردند، یعنی هم در جوامع روایی ماست و هم در جوامع روایی اهل سنت است، که روزی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به اصحاب خطاب شد، فرمود به این که میدانید در دست راست من و در دست چپ من چی هست؟ عرض کردن الله و رسوله اعلم. فرمود در دست راست من اسامی اهل بهشت و اسامی آبا و اجداد و قبائل و عشائرشون الی یوم القیامه است. هر کس من الاولین و الاخرین اهل بهشتن، اسامی اونها و اسامی آبای اونها و اسامی قبائل و عشایر اونها در این مکتوب نوشته است که در دست راست من است، و در دست چپ من کتابی است که در او اسامی اهل نار و اسامی آبایشون و اسامی قبائل و عشایرشون الی یوم القیامه نوشته است. یعنی هر انسانی که من الاولین و الاخرین اهل نار باشد، اسم او به اسم آبای او به اسم قبائل و عشایر او مکتوب است. این معنا با توجه به این که کتابت بر او اطلاق شده است، با توجه به این که اگر همه انسان ها بخواهن نویسنده این مسائل باشن در یه عصر، اون قدرت را ندارن، یا مواد اولیه که بخواهد مرکب و قلم و کاغذ باشد برای نوشتن اسامی من الاولین و الاخرین و اسامی آبای اونها و قبائل اونها و عشایر اونها میسورشون نیست، و اون هم بر فرض هم میسورش باشد، یک صفحه لازم است عرضها که عرض سماوات و الارض، معذالک این چگونه در دست مبارک حضرت جا میگیرد؟ پس این نشان میدهد که یک تمثل برزخی است نه وجود مادی. مشابه این جریان جفر به جامعه هست که در جوامع روایه اهل بیت علیهم السلام است. وقتی علوم معصومین در روایات مطرح است، به باب جفر و جامعه که میرسیم میبینیم امامان به معصومین علیهم السلام میفرمایند به اینکه علوم ما منحصر در همین چیزهایی نیست که از ما شما شنیدید، بلکه اندنل جفر، جفر را معنا میکنند. بعد میفرمایند اندنل جامعه، جامعه را هم معنا میکنند. بعد میفرمایند اندنا مصحف و فاطمه سلام الله علیها، او را هم معنا میکنند. اونگاه درباره جفر و جامعه، درباره جامعه این چنین هست که همه مطالبی که مورد نیاز بشر هست الی یوم القیامه در او آمده و همه حلال و حرام و احکام هم در او آمده، حتی عرش خدش هم آمده. یعنی اگر کسی را مخدوش کند، دست کسی را مخدوش کند، چقدر عرش دارد در اونجا آمده. در فقه مصطلح برای خدش عرش معینی نیست، لذا به حکومت نظر میدهند. یعنی امام یا نائب امام با حکومت مسئله را حل میکند، دیه مقدری ندارد. ولی حضرت در جریان جامعه میفرماید عرش خدش هم در اونجا مشخص است که چقدر است. و همچنین صحیفه فاطمه سلام الله علیها و طول این جامعه را هم گفتن 70 خردی زرا است. این 70 خردی زرا بشه 30 و چند زر، 30 و چند متر. اونگاه چگونه همه علوم و معارف و احکام الی یوم القیامه که مورد نیاز انسان هاست در اون نوشته است. اینها وجود مثالی دارد، وجود ملکوتی دارد، نه وجود ملکی. نه یعنی یک کتاب مادی که مانند انسان ها چیزی در اون می نگارند، مادی باشد و قابل لمس باشد و قابل قصد باشد و مانند آن و دیگری هم بتواند او را بخواند و مطالعه کند. این چنین نیست، بلکه یک صحیفه است ملکوتی، وجود مثالی دارد که اونها هر وقت خواستن با چشم باطنی ببینن میبینن و هر وقت خواستن با زبان باطنی قرائت کنن قرائت میکنن. و اون وقت از اون چه که در نشأه ملکوت برای اونها حل شده است، در نشأه ناسوت ملک به شاگردان و اصحابشون میگوید و بیان میکنه. گاهی هم این معنا یعنی کتاب ملکوتی به کتاب ملکی تنزل میکند، همون طوری که انسان یه سلسله معارف عقلی را از نشأه عقل به عالم مثال و از عالم مثال به عالم طبیعت منتقل و متنزل میکند. گاهی هم اتفاق میافتد که انسان چیزی را از نشأه غیب به نشأه شهادت و از نشأه مثال به نشأه ملک متنزل یافته میبیند. یعنی کتاب الله گاهی این چنین خواهد بود که از نشأه ملکوت به نشأه ملک تنزل میکند و این محضور عقلی ندارد. همون طوری که ما در محدوده نفس ما اول یه سلسله مسائل کلی را تعقل میکنیم، بعد در محدوده وهم و خیال متنزل میکنیم، بعد از اونجا به عالم طبیعت منتقل میکنیم، با اراده دست و حرکت میدهیم، با اندیشه سخن میگوییم. این سخن گفتن و اون دست حرکت دادن یک امر مادی است که مسبوق به اندیشه و اراده است. پس میشود یک امر مجرد و یک امر مثالی به عالم طبیعت تنزل بکند. درباره کتاب الله تعالی هم به شرح زن میشود که از ملکوت به عالم ملک تنزل بکند. اونگاه یک رؤیای را نقل میکند که یک انسان بسیط و سلیم النفسی در هنگام زیارت بیت الله، مردی با او مزاح کرد، گفت آیا ورقه آزادی از آتش را گرفتی یا نه؟ دیگران گرفتند، تو گرفتی؟ این باور کرد، گفت نه به من ندادند. آنگاه آمد زیر میزاب در همون حجر اسماعیل سلام الله علیه به تضرع و ناله پرداخت که تا ورقه آزادی از آتش را دریافت بکند. ادهی که از ابتهال و تضرع و با خبر شدن گفتن فرون شخص با مزاح و بذله این سخن را با تو در میان گذاشت و سخن از ورقه آزادین نیست. این باور نکرد، همون ناله بزاری رو ادامه داد تا اینکه بالاخره ورقی در دست او پیدا شد که ورقه را هر طرف نگه می داشتن نوشته بود که این از آتش آزاد است. خصیصه این ورقه هم این بود که به هر سمت نگه می داشتن خونده می شد، برخلاف کتابت های دنیا و مکتوب دنیا. مکتوب دنیا اگر انسان مطلبی را در یک صفحه نگه داشت، این صفحه را همونطور که روبروی خود از بالا به پایین نگه می دارد خونده می شود، اما اگر برگردون پشت صفحه دی خونده نمی شود، یا اگر بالا را پایین و پایین را بالا آورد عکس کرد خونده نمی شود، و اگر حالات دیگری هم پیدا شد باز خونده نمی شود. ولی اون ورقه گفتن هر حالتی که برای اون ورقه پیدا می شد خونده می شود. لذا ادهی خواستن این ورقه را از دست این مرد بگیرن، این دستش بند آمد و بسته شد و دیگه راهی برای مثلا گرفتن نبود. مشابه این جریان که دستش بند آمد را در یک قصه و جریان دیگری صاحب فتوحات نقل میکند، مربوط به این نیست. منظور آن است که گاهی کتاب الله از عالم عقل به عالم مثال تنزل میکند و دیگر به عالم طبیعت راه پیدا نمیکند، گاهی هم به عالم طبیعت راه پیدا میکند. این سخن را مرحوم آخوند صدر و ذیل این فصل در آن است که کتاب الله امر ملکوتی است و یک امر وجود مثالی دارد، نه وجود طبیعی. اما اون چرا که در ذیل نقل شده است او یه بحث دیگری دارد که چگونه از عالم مثال به عالم طبیعت تنزل میکند. فعلا بحث در اون کتابی است که در حد ملکوت و در حد مثال هست و مؤید این همون روایتی است که در جوامع روایی فریقین آمده، اون رو باید بحث کرد، توجیه کرد. بحثی که در باره اون روایت هست این است که ممکن است یه مطلب عقلی از غیب به شهادت تنزل بکند و خدای سبحان کتاب ملکوتی را به یک انسانی که چشم ملکوتی پیدا کرده است ارائه بدهد. این سخن قابل قبول است. و اما در تأیید یا اثبات این سخن شما اون روایت رو نقل کردید که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روزی به اصحاب فرمود که میدانید در دست راست من و در دست چپ من چیست؟ این دو کتاب، این دو نامه چیست؟ اونها گفتن ما نمیدانیم، به شرحش گذشت. اونگاه بحث در این است که اگر یک امر مادی نیست چگونه دیگران دیدن و چگونه سخن در دست راست است، سخن از دست چپ است. اون امر ملکوتی که دست چپ و راست ندارد، اون امر ملکوتی و امر غیبی که مشهود اصحاب نخواهد بود، این مشکل را چگونه باید حل کرد؟ این را می‌فرمایند به این که گاهی ممکن است کتابی که از غیب به شهادت تنزل می‌کند همون شخص معین ببیند، گاهی ممکن است در اثر قداست نفس اون نبی یا ولی سلام الله علیهما دیگران هم بتوانند مشاهده بکنند. وقتی که رسول خدا طبق این نقل صلی الله علیه و آله و سلم از اونها سوال کرد، اونها هم کمال تسلیم و خضوع را ارائه دادن، گفتن الله و رسول او اعلم، خدا میداند در دست شما چیست، هیچ انکار و استنکار در این صحنه روی نداد و همه سلم محض بودن، پس قابل در قابلیتش تام بود و از این طرف فاعلم که تام الفاعلی است، این باعث میشود که چشم ملکوتی اونها هم باز بشود، اونها ببینند. نه اینکه یک کتاب مادی در دست راست حضرت یا کتاب مادی در دست چپ حضرت باشد، این کتاب الله است و اون هم کلام الله. اما اون مطلبی که احیانا از عالم مثال به عالم طبیعت تنزل میکند، نظیر جریان اون انسان بسیط سلیم و صدر، اون هم ممکن هست. اون البته دیگر به وجود مثالی اکتفا نکرده است، از عالم مثال به عالم طبیعت تنزل کرده است. این محضور عقلی هم ندارد که از عالم مثال به عالم طبیعت تنزل کند، چون همواره وجودات مثالی است که در محدود نفس به عالم طبیعت تنزل میکند. یعنی این سخنها که گفته میشود، این دیدنها که محقق است، اینها وجود مادی هستند که از عالم مثال تنزل کردن. یعنی هر انسانی اول میاندیشد، تصمیم میگیرد، بعد کار انجام میدهد، اون اندیشه و اون تصمیم و اراده است که در حد غیب به عالم شهادت ظهور میکند، پس این قابل قبول هست. ولی ابزار مادی ندارد. این چه نیست که با مرکب و کاغذی نوشته شده باشد، بلکه مرکب و کاغذ همه و همه از عالم غیب به عالم شهادت و عالم طبیعت تنزل میکنند. این چنین نیست که اون نامه‌ای که به دست اون انسان بسیط سلیم و صدر داده اند از قلم و کاغذ به مرکب عالم طبیعت استمداد شده باشد و نوشته باشند، بلکه همه این موجودات از عالم غیب به عالم طبیعت تنزل کرده است. این اساس بحث است. اما مسئله اصلی روایت را مرحوم کلینی رضوان لاله در کافی کتاب الحجت باب مولد النبی صلی الله علیه و آله و سلم حدیث 16 این است. از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن الحسن ابن سیف عن ابیه عن من ذکره عن ابی عبدالله علیه السلام، گرچه این به عنوان مرسل ذکر شده است ولی به عنوان یک ام روایت متفق فریقین نقل شده است و بعضی از شارحان اصول کافی نظیر مرحوم مولا صالح مازندرانی در شرح اصول کافی از عده نقل کرده است که هذا حدیث صحیح، از طریق اونها هم با طریق معتبری نقل شده است. روایت از طریق ما از امام صادق سلام الله علیه است. قال خطب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الناس، خطبه ایراد کرد، حالا در نماز جمعه بود یا غیر نماز جمعه، ثم رفع یده الیمنا قابضا علی کفه، دست راست را بلند کرد اما کف را قبض کرد نبست. ثم قال اتدرون ایها الناس ما فی کفی؟ قالوا الله و رسوله اعلم. این خضوع و تسلیم و پذیرش محض زمینه اون فیضیابی را در اصحاب فراهم کرده است. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود فیها، یعنی در کف من، اسماء اهل الجنه و اسماء آبائهم و قبائلهم الی یوم القیامه. فرمود میدانید در کف من چیست؟ در کف من اسامی اهل بهشت و اسامی پدران اونها و اسامی قبائل اونها تا یوم القیامه است. در این روایت سخن از کتابت نیست که مثلا نامی در دست من است، مکتوبی در دست من است. فرمود در دست من این است، البته می شود مکتوب. ثم رفع یده الشمال، دست چپ رو بلند کرد. فقال ایها الناس اتدرون ما فی کفی؟ آیا می دانید در کف من چیست؟ در کف چپ من چیست؟ قالوا الله و رسوله اعلم. فقال حضرت فرمود در کف چپ من اسماء اهل النار و اسماء آبائهم و قبائلهم الى یوم القیامه. در اون نقل ها سخن از اشاعر هم هست. ثم قال حضرت فرمود حکم الله و عدل، حکم الله و عدل، فریق فی الجنه و فریق فی السعیر. در اون نقل ها سه بار تکرار شد، در اینجا دو بار تکرار شد. مرحوم مجلسی رضوان لاله در مرآت العقول شرح این حدیث شریف و مرحوم مولا صالح مازندران رضوان لاله در شرح این حدیث در باره تکرار سه مرتبه حضرت که حکم و عدله فرمودن یا تأکید است یا ناظر به آن است که این در حکم ازل هست، در حکم شهودی نیست، در حکم عالم طبیعت هست، ناظر به اون بخشای سگانه جهان هستی است. البته این حرف ها را هم مرحوم مجلسی و هم مرحوم مولا صالح از بزرگان پیشی نقل میکنند. انسان وقتی مرآت العقول را مثلا ببیند و این کتاب مولا صالح را ببیند، میبیند که این گونه از مسائل بلند را از سایر شارحان اصول کافی که در این رشته معارف تزلعی دارند معمولا نقل میکنند. حرف مرحوم مجلسی این از قیله، قال بعضون، قالو، اینجور هست. این توجیهات را یک مقدار مرحوم مجلسی اول رضوان الله علیه دارد، یک مقدار هم بزرگان پیشین دارند و این دو تا شرح تقریبا در این مسئله هماهنگ، همان چیزی با دیگه اضافه ندارند، مگر اینکه مرحوم مولا صالح تحقیق درباره قدریه کرده است که این حکم خداست و عدل است، این رد قدریه است و سه معنا برای قدریه ذکر می‌کند. این حدیث شریف که حدیث 16 از باب مولد نبی است به دنبال حدیث 15 است که حدیث 15 شاید این سخن را تا حدودی تأیید کند. حدیث 15 این است که امام صادق سلام الله علیه طبق این نقل میفرماید که قال ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال ان الله مثل لی امتی فتین و علمنی اسماءهم کما علم آدم الاسماء کلها فمر بی اصحاب الرایات فاستغفرت لعلی و شیعته ان ربی وعدنی فی شیعت علی خصلتا قیل یا رسول الله و ما هی قال المغفرة لمن آمن منهم و ان لا یغادر منهم صغیرة ولا کبیرة و لهم تبدل السیئات حسنات. این که حضرت می فرماید خدا برای من امتم را متمثل فرمود، نشانه آن است که سخن از وجود مثال است و عالم مثال. فرمود امتم به عنوان تینت یا تین همه اونها برابر متمثل شد و اسامی همه اینها برای من روشن شد، همونطوری که خدای سبحان همه اسما را به آدم آموخت، اسامی همه امت را هم به من آموخت. فقط پرچمدارها که از کنارم عبور کردن، صاحبان پرچم عبور کردن، رایت علی ابن ابی طالب مشخص بود. من برای صاحبان این پرچم یعنی علی و شیعیانش طلب مغفرت کردم و از خدای سبحان خواستم که گناهان اینها را به حسنات تبدیل بکنم. این نشانه تمثل است که تعبیر آن است که ان الله مثل لی امتی فتی. اونگاه جفر و جامعه هم باز در همین اصول کافی در کتاب الحجه بابی است به نام باب الجفر و الجامعه و مصحف و فاطمه سلام الله علیها. در اونجا هم مسئله جفر مشخص است، هم مسئله جامعه، هم مسئله مصحف فاطمه. این را با توضیحاتی حالا بعد مراجعه فرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 34، فصل 10، فی بیان الفرق بین کتابت المخلوق و کتابت الخالق. هازا ایزن علم زوغیون لا یزئنه الا صاحب بصیرت قلبیه. این هم همانند بحثای پیشین علم زوغی است. دیگری که این زوغ را ندارد احیانا اعتراض می کند که چگونه همه قرآن در بسمله جمع است و همه بسم الله در با بسم الله جمع است و علی ابن ابی طالب سلام الله علیه نقطه تحت باست. اینا را احیانا اعتراض میکنه که این با شواهدی بحثش گذشت. مسائل این فصل ده هم بحث ذوقی است. ذوق نه یعنی ذوق ادبی که شاعر با قدرت تخیل اون ذوق را اعمال میکند، بلکه علم چشایی است که انسان باید بچشد. من ذل ذی ذوق حلاوت محبت که فرام عنه که بدلا، یا اللهم ازغنی حلاوت ذکر، که دعای روز چهارم از روزهای این ماه پربرکت ماه مبارک رمضان. اللهم ازغنی حلاوت ذکر، یا ازغنی حلاوت محبت، یا من ذل ذی ذوق حلاوت محبت که فرام عنه که بدلا. این ذوق مراد است، ذوق عارف نه ذوق ادیب. ذوق عارف از قلب است، ذوق ادیب از اون قوه متخیل است. هازا ایزن علم ذوقی لا یزئنه الا صاحب بصیرت قلبیه، که یعرف الفرق بین صورت محسوست یکون مبدوها من خارج الحس، نظیر کتابت های مادی که کتابت مخلوق است، و بین صورت محسوست یکون مبدوها من داخل الحس، که کتابت الله هست، کلام الله هست و مانند آن. هر دو را حس می شنود، منتها یکی را با مبادی خارجی و بیرونی که مبدا مادی هم دارد گذشته از مبدا فاعلی، یکی را فقط با مبدا فاعلی می شنود. هر دو را گوش و چشم احساس می کند، منتها یکی از بیرونی که از درون. ما ان کلا منهما محسوس به هذه الحواس ظاهره، هر دو را چشم می بیند، هر دو را گوش می شنود. ولی حسو لا یفرق بینهما، حس هیچ فرقی بین اینها نمی گذارد. اون سالی که ما مکه مشرف شدیم در کنار مقام ابراهیم، این سنگ شریف که مقام هست و پای مبارک حضرت ابراهیم سلام الله علیه اثرش در اون هست، لابد مشرف شدید به ملاحظه فرمودید. اثر انگشت در این سنگ نیست، یعنی اثر پا هست اما اثر انگشت نیست، یه چند سانتی هم عمق این دو حفره است. در این نوار این سنگ نوشته بود که لا یعوده حفظهما، با خط خیلی خوب. ما این رو دیدیم و آمدیم اینجا و برای دوستانم نقل کردیم. اینها رفتن گفتن که ما رفتیم این جمله رو ببینیم، ندیدیم. بار دوم که ما خودمون مشرف شدیم ندیدیم. گاهی انسان چیزی میبیند که هیچ فرق نمیگذارد که این از کجا دیده میشود، هیچ قابل فرق نیست. ما هیچ خیال نمی کردیم که مثلا این اون که ما میبینیم اونجا نیست، هیچ خیال نمی کردیم. این هم به آمدیم هم نقل کردیم، این هم ادهی رفتن دیدن. بار دوم خودمون، یعنی این سال حدود 10 سال فاصله شد، رفتیم بار دوم هر چه گشتیم میدیم. با اون کسی که متصدی این کار بود گفت دنبال چی میگردی؟ گفت من این جمله لا یعود و حفظه ما رو بخوام ببینم. گفت این چیزی نیست. گفت در تاریخ شاید خونده باشید مثلا. گاه اینجور است، انسان چیزی رو میبیند که هیچ نمیتواند فرق بگذارد که این در خارج طبیعت است یا خارج طبیعت است. این هست. والحسو لا یفرق بینهما، فقط یقع لبعض الناس عند ظهور سلطان الباطن و قوت بروزه الى الظاهر، گاهی این معنا ظاهر می شود، کما قال تعالی و برزت الجحیم لمن یرا. این رو ملاحظه فرمودید که تنها سخن از بروز جهنم نیست، بروز جنت هم هست، اما اصرار قرآن کریم این است که جهنم رو بروخ انسان بکشد، برای که انسان اکثری از راه جهنم است که ایمان دارد و عبادت های اکثری هم خوف من النار است. این همه فضائلی که برای مستحبات هست یا برای نماز شب هست، خیلی به زحمت عده توفیق خونده نماز شب رو پیدا میکنن، اما نماز صبح چون سخن از جهنم است، عذاب الهی است، نوعا مجبور میشن که پاشن نماز صبح رو بخونن. و اگر چون چه انسان شوقن الالجنه این کارها رو میکرد، خب باید نماز شب را فراموش نکنن، ولی که این چنین نیست. به برزت الجحیم لمن یرا، این خصیصه برای جهنم ندارد، چون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، هم خصیصه برای جهنم ندارد، بهشت هم این چنین است. فقد یقع لبعض الناس عند ظهور سلطان الباطن و قوت بروزه من الغیب بروزه الى الظاهر، كما قال تعالی به برزت الجحیم لمن یرا، یقع او که انیر المحسوس به عین الحسه، انیر المحسوس به عین الحسه، محسوسا به عین الخیال، اون چرا که به عین حس دیده می شود دیگران باید با عین حس ببینن، او با چشم مثالی می بیند، یعنی دیگران در اون موطن خاص به عین حس می بینن، این در حالت غیب با عین مثالی می بیند. فیر الغیب شهادتن فی حقهی، یا فیر الغیب شهادتن فی حقهی، دیگران در اون موطن که هستن خوب میبینن، این شخص که غائب است میبیند، این که غائب است با وجود مثالی میبیند. این مشاهده شد برای اهلش به روایات تایید میکند. و هازا مما تواتر نقله و تکاسر وقوعه و مما اتفقت روایته من هذه الآیه، یعنی از این علامت، نه آیه قرآنی، یعنی این علامت. البته اون چه که برزت الجحیم لمن یرا هست، اگر او باشد مشمول اون آیه هم خواهد بود. و مما اتفقت روایته من هذه الآیه این است که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خرج یوما و بیده کتابان مطویان، ملاحظه فرمودید در کافی کتاب نبود، فرمود ختم ذات یوم، اونگاه رفع یده الیمنا قابضا علی کفه، فرمود میدانی که در کف من چیست؟ البته وقتی سخن از اسماء اهل جنت و اسماء آبا و قبائلشون هست لابد که سخن از کتابت هست. این نقله معناست. این را که مرحوم کلینی در کافی در مولد باب مولد نبی نقل کرده است، شارحان اصول کافی هم از ترمیزی نقل کردن، گفتن در ترمیزی هم همین روایت هست. ترمیزی هم نقل کرده است. فسأل اصحابه اتدرون ما هازان الکتابان فاخبرهم بان فی الکتاب الله، اونها گفتن الله و رسوله اعلم. اونگاه حضرت فرمود بان فی الکتاب الذی بیده الیمنا اسماء اهل الجنه و اسماء آبائهم و قبائلهم و اشاعرهم، که در روایت اشاعر نبود، در شروع اصول کافی اینا هست، من اول من خلقه الله تعالی الی یوم القیامه و فی الکتاب الاخر الذی فی کتاب الاخر الذی بیده الیسرا اسماء اهل النار و اسماء آبائهم و قبائلهم و اشاعرهم من اول من خلقه الله الی یوم القیامه. اصل این مطلب را صاحب فتوحات بیان کرده است. صاحب فتوحات در جلد سوم صفحه 59 ای را دارد. اصل این مسئله در باب 315 فتوحات هست که چگونه عذاب نازل می شود و چگونه عذاب را مشاهده می کنن، تا اینکه در صفحه 59 این بیان را داره. در اونجا می فرمان به اینکه والفرق، یعنی اگر کسی به این علوم راه پیدا کرد، فهل ذالک الاستحاله الان فی نفسه فلا یقبل الانزمام او به اراده الله، و ما الفرق بین کتابت المخلوق و کتابت الخالق، و هو علم عجیب رأیناه و شاهدناه فی عند النبی، که بحث در فرق بین کتاب مخلوق و کتاب خالق است. فی عند النبی صلی الله علیه و آله و سلم خرج و فی یده کتابان مطویان غابز بکل ید علی کتاب فسأل اصحابه اتدرون تاخر، که این هم تقریبا نقل معناست و اونچه در روایت بود با این تفاوت مختصری دارد. اونگاه وقد حکی عن بعض البله، بله جمع ابله هست، ابله به بله جمع بسته می شود، ابله یعنی انسان سلیم الصدر بسیط. مرحوم خواجه در شرح اشارات اکثر و اهل الجنت البله را به همون انسان های بسیط و سلیم النفس معنا کردن، یعنی انسانی که مشغول کار خودشونن، به دنبال حیل و دسائس و وساوس نیستن، این انسان های سلیم الصدر. این حکایت را که مرحوم آخون در همین صفحه 35 اسفار که محل بحث است میخوانیم، این حکایت را صاحب فتوحات در همون جلد سوم فتوحات صفحه 59 به بعد ذکر کردن. یه داستان دیگری هم دارد که اون را دیگه مرحوم آخون نقل نکرد، تا برسیم به اون داستان. فمن ها هنا، تتمه بحث اسفار، فمن ها هنا ما اما تقدم من کیفیت نزول الوحی و الکتاب علی الانبیاء علیهم السلام، از این نمونه با اون چه که در بحث های تنزل گذشت که تجلیست و نه تجافی، و اون چرا که اینها مشاهده میکنن و میشنون از باطن است نه از ظاهر، یعلم الفرق بین کتابت الله و کتابت المخلوق، زیرا این اگر یک کتاب مادی می بود هرگز در یک کف جا نمی گرفت. از لوها ول المخلوق ان یکتب هذه الاسماء علی ما هی علی فی زینک الکتابین، یکی اسامی همه اهل بهشت، دیگری اسامی همه اهل نار الی یوم القیامه در یک نام بخواهد نوشته بشود، هرگز توان نوشتن را انسان‌های عادی ندارند و در یک کف هم نمی گنجه. یک شبهه تکرار اسماست، چون دارد که همه اهل بهشت اسامی اونها و اسامی پدرانشون هست، خب لازمش تکرار هست. اون رو هم گفتن نه یعنی یک شخص تا آخرین حلقه از حلقات شجر نامش باشد، این چنین نیست، فقط فلان ابن فلان و فلان کس پسر فلان کس، اینجوریست. نه اینکه اسامی آبای همه الی یوم القیامه باشد، یعنی فلان کس پسر فلان کس پسر فلان کس پسر فلان کس، نه فلان کس پسر فلان کس، هر کسی اسم پدرش هست. فیزین کل کتابین لم یقدر علیهما ولا یمکن ایزن از ما قام بذالک ولم یف بهی کل ورق فی العالم، مقدورشون نیست، مواد هم کافی نیست. و من هذا القبیل کتاب الجفر والجامعه، که این هم در کتاب الحجت کافی بابی است به نام باب ذکر الجفر والجامعه و مصحف فاطمه سلام الله علیها الموجود عند ائمه الطاهرین من اهل البيت سلام الله علیه اجمعین قد ورثه خلف عن سلف الى زمان ظهور المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. چرا این کتاب هم از همین قبیل است؟ و ذالک لان فیه کل حلال و حرام و کل شیء یحدث الى یوم القیامه و کل ما و کل ما یحتاج الیه الانسان حتی العرش فی الخرج. پس همه ملاهم و رویدادها و حوادث و حلال و حرام و احکام وضعی و تکلیفی همه و همه در اون نوشته است. لان فیه کل حلال و حرام و کل شیء یحدث الی یوم القیامه، تنها مسائل شرعی نیست، حوادثی هم که اتفاق می افتد، تاریخ ها و وقایعی که می شود، جنگ و صلحی که می شود، احیا و اماته که واقع می شود، و کل ما یحتاج الیه الانسان حتی العرش فی الخرج در اون نوشته است. اون که طولش به چند ذراع است او نمی تواند حاوی همینا باشد، مگر اینکه به یک وضع بعیدی توجیه بشود که مثلا اصول و کلیات اینها در اونجا آمده است. و من ما حکی ایزن فی هذا الباب ان بعض البول این است، من اهل الحاج انه لقی رجلا و هو یطوف و طواف الوداع، برای تودی آخرین وداع را میکنن و برمیگردن. فاخذ ذلک الرجل یمازح هذا الابله هل اخست براءتک من النار، اون شخص از اهل حج با این ابله به مزاح پرداخت، گفت ورقه آزادی از آتش را گرفتی؟ فقال الابله و هل اخذ الناس ذلک، مگر مردم گرفتن؟ قال له نعم، مردم ورقه آزادی از آتش را گرفتن. فبکا ذلک الابله و دخل الهجره و تعلق به اسرار الکعبه و جعل یبکی و یطلب من الله تعالی ان یؤتیه کتابت عتقه من النار. اونگاه مردم که دیدن او بیتاب ناله می کند گفتن فرون شخص با تو مزاح کرده است و این کلامش مزاح بود. فجعل الناس و اصحابه دوستان او و دیگر مردم یلومونه و یعرفونه ان فلانن مزه معکبه و لا یصدقه هم، اونها میگفتن فرون شخص با تو مزاح کرد ولی این تصدیق نمیکرد، حرفشون رو باور نمیکرد. فکان مستمرن علی حالهی، با همون تضرر و ناله ادامه میداد. فبیناه و کذالک استقطت علیه ورقت من الجو من جهت المیزاب فیها مکتوبون اتقه من النار، در اون ورقه نوشته است که فرون شخص از آتش آزاد شده است. فسر بها، مسرور شد با این ورقه. و اوقف الناس علیها، مردم را هم بر این ورقه مستحضر کرده است. و کان من آیت ذالک الکتاب انه یقرأ فی کل ناحیه علی السواء لا یتغیر، از نشانه های این کتاب این بود که به هر سمت نگه می داشتن خوانده می شد، دور نزدیک بالا پایین پشت مت علال عکس نگه می داشتن خونده می شود. کلما قلبت الورقتو انقلبت الکتابه لانقلابها، ها کتابت به تبع انقلاب ورقه منقلب می شود. فعلم الناس انه آیتون من عند الله و الحکایات و الاثار فی هذا الباب کثیرتون، که ذکرها یؤدی الی الاثناء، بعضی از اون داستانها را هم صاحب فتوحات در همین بحث نقل کرده است. و یک مشکلی هم در زمان خود صاحب فتوحات پیش آمد که دیگران از علاجش عاجز موندن. ایشون میگوید که به پیش من مراجعه کردن که من این مشکل حل کنم. من راه حل بهشون نشون دادم. اون زنی که اون پیر زنی که این ورقه به دست او رسید دستشم بند آمد و دیگر توان باز کردن نداشت. همه موندن که چگونه علاج کنن. من مراجعه کردم و مسئله حل کردم. و بعد میگه این را من از جریانی که زمان مالک انس اتفاق افتاد من این را از اون صحنه استنباط کردم و برداشت کردم. یک جریان لطیفی است. اونم در صفحه 63 و 64 نقل میکنم، نه همون 62 نقل 59 صفحه 60 نقل میکنم، از جلد سوم صفحه 59 و 60. مرحوم آخون اونگاه به این اشکال میپردازن که اگر این وجود وجود مثالیست پس چطور اصحاب دیدن؟ اگر کتابت الخلق با کتابت الخالق امتیاز دارد باید فقط رسول الله صلی الله علیه و سلم میدید، چرا اصحاب دیدن؟ فین قلت لو کان الفرق بین کتابت الخالق و کتابت المخلوق ما اشرت الیه آنفن من ان الاولا، یعنی کتابت خالق، مما یبرز من جهت الباطن و الغیب الى جهت ظاهر و الشهاده فیو درکو به این الخیال اولا ثم به این الحس طبعا به خلاف ثانیه، کتابت خلق اول با مواد ظاهری یافت می شود بعد با چشم ظاهری دیده می شود از اونجا به عالم خیال ترقی پیدا می کند، ولی کتابت حق از غیب به باب شهادت تنزل می کند. اگر این است، اگر فرق بین کتابت الخلق و کتابت الخالق این است به خلاف ثانیه، یعنی کتابت خلق، فین الامر فیها علا عکس ذالک من حیث انها، یعنی کتابت خلق، تدرکو اولا به این الحس ثم به این تخیل، اگر این است لوجب ان یختص به مشاهدت کتابت الخالق من غلب علا باطنه سلطان الاخره دون غیره من افراد الناس و اهل الحجار. اگر این است باید فقط اون کسی که اهل تمثل و ملکوت است ببیند، دیگران نبینند، در حالی که در همون جریان همه اصحاب دیدند. این شبه را شارحان اصول کافی هم مطرح کردند. البته اونها بعد از مرحوم مرصدر هستند، یعنی مرحوم مجلسی و همچنین دامادشون مرحوم مولا صالح مازدرانی، اینا خب بعدن. در اون شرح ها آمده است که وقتی زمینه استعداد حضار با این خضوع و سلم محض فراهم شد، گفتن الله و رسول و اعلم، ممکن است در اثر افاضه روح وجود مبارک حضرت این فیض نصیب اون هم شده باشد. این رو نقل کردن. اون چی که در اسفار آمده است جنبه فاعلی را اشاره می کند، جنبه قابلی بیان نشده است. جنبه فاعلی حضرت ممکن است که سلطه‌ای که دارد، افاضه و اشراقی که دارد، در دیگران هم این فیض را ایجاد بکند. اما زمینه استحقاق دیگران را هم باید مطرح کرد. دیگرانی که گفتن الله و رسول و اعلم و سلم محض شدن، این استعداد در اون هست. قلتو لعل حصولها لغیرهی به حسب تبعیت است. اولا و بالاصاله این انسان متعالی میبیند، بعد دیگه بعد اون افراد. چرا؟ من جهت تأثیر نفسهی فیه و سرایت حالهی منهو الیهم. چطور همونطوری که انسان در حرم که هست بعضی از فیوزات نصیبش میشود، این ممکن است در اثر خودش نباشد، طبعا لصاحب اون حرم و مزار باشد، که انسان اگه بیرون بیاید خود توان اون مشاهده ملکوتی را ندارد. معلوم می شود که در این گونه موارد اگر فیضی نصیب اهل حرم می شود طبعی است. و سرایت حالهی، یعنی حال اون انسان متکامل که از غیب به شهادت چیزایی ببیند، منهو الیهم به اون اصحاب، لاسباب خفیه، بعضی ها علل ما قابلیست بعضی علل فاعلی. لاسباب خفیه لا یطلع على تفاصیلها. و اینجاست که ناظر است به بیان استعداد و استحقاق اصحاب. نظر مرحوم آخوند این است، فهمون که پس از اون طرف فاعل چون تام است ممکن است که بتواند فیض را به دیگران برساند، از این طرف اینها هم چون گفتن الله و رسول و عالم سلم محض شدن و تمام همشون این بود ببینن حضرت چه میگوید، اینجا ممکن است که از عالم طبیعت منصرف شده باشن و وجود برزخی به مثالیشون شکوفا شده باشد. ولا یبعد ان یکون احتمام نفوس الحاضرین من جهت استغراقهم فی تلک الساعه، ولا یبعد ان یکون احتمام نفوس الحاضرین من جهت استغراقهم فی تلک الساعه فی التعجب عن حاله و التفکر فی ذلك یوجب تعطیل حواسهم الظاهره عن استعمال نفسیها فی المحسوسات الخارجه و رجوع اها الى جانب الباطن و معدن التخیل و عالم الغیب. چگونه همین انسان ها در عالم رؤیا خواب های خوب میبینن؟ چرا انسان عادی در خواب صوری را مشاهده میکند که در خارج نیست؟ برای آنکه وقتی این حواس ظاهره در عالم رؤیا تعطیل شد، تمام کارهای نفس به اون قوای درونی متوجه خواهد شد. احیانا نفس در اون حال چون شواغل بیرونی ندارد، قوای خیالی او و وهمی او چیزها را متمثلا مشاهده میکند. در اینجا هم در اون صحنه ممکن است اونها متحیرانه به حضرت نگاه میکردن، حواس ظاهره اینها از اون اشتغالات دائمی که داشت فراغت پیدا کرد و سرگرمی برای قوه خیال و قوه مثال فراهم نکرد، قوه مثالشون هم آماده شد تا چیزهایی را که فیض از طرف فاعل میرسد دریافت کنند. ولا یبعد ان یکون احتمام نفوس الحاضرین من جهت استغراقهم در اون ساعت که غرق بودن فی تعجب از حال رسول خدا صلی الله علیه و سلم که حضرت چه میگوید، چگونه اسمای همه اهل جنت من الاولین و الاخرین الی یوم القیامه در یک کف جا میگیرد، و از اون طرف او هم صادق و مصدق دانستن گفتن الله و رسوله اعلم. پس این حالت زمینه را فراهم کرد که فیض را هم اونها دریافت کنند. من جهت استغراقهم فی تلک الساعه فی التعجب عن حاله و التفکر فی ذلك یوجب تعطل حواسهم الظاهره عن استعمال نفسیها فی المحسوسات الخارجه. نفس این حواس ظاهره را در بار محسوسات خارجه استعمال نمی کرد در این موطن، مثل عالم رؤیا. وقتی این حواس بیرونی مزاحمتی نداشته، مزاحمتی فراهم نکردن، حواس درونیش رو بکنند به دیدن. یوجب تعطل حواسهم الظاهره و رجوع اها الى جانب الباطن و معدن التخیل و عالم الغیب، اینها به سمت باطن گرایش پیدا میکنن، اونگاه نفس قوه خیال را در همه اون مشاهده عالم ملکوتی اعمال میکند. پس این راه دارد. و اما اون چه که در این جریان ابله نقل کردن که از تمثل از وجود مثالی به عالم طبیعت آمد، اون رو مطرح نکردن. اون راه هم دارد، برای اینکه همواره ما از عالم مثال به عالم طبیعت منتقل میشویم و کار انجام میدیم. الحمد لله رب العالمين.